سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید زمانش فرا رسیده تا مذاکرات همشمول صلح در افغانستان آغاز شود. اعضای جدید ولسی جرگه روی تعیین اعضای هیئت اداری با مشکل روبرو هستند و خبرنگاران از پوشش خبری لوی جرگه مشورتی صلح و محدودیت ها در آن شکایت زیاد دارند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. زود از این تحولات برایتون جزئیات خواهیم داد، اما آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها وزارت خارجه افغانستان شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده است. اجساد دو مقام امنیتی ولسوالی سوز مقله ولایت سرپل که سوی طالبان به قتل رسیدند به خانواده هایشان سپرده شدند و برادر رئیس جمهور ایران به اتهام فساد اداری به زندان محکوم شد. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان یک دیپلمات ارشد سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و نگرانی هایش را با وی شریک ساخته است. مقام های ولایت خوست میگویند نیروهای پاکستانی روزهای سه شنبه و چهار شنبه گذشته در چندین منطقه در ولسوالی سپیره بمباران کردند. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت افغانستان اعتراضش را دیروز در مورد بمباری اخیر به شارژ دافیر پاکستان ابراز کرد.
نقض حریم هوایی افغانستان و موشک پراکنی نیروهای پاکستانی که باعث صدمه های مالی و جانی در ولایت خوست شده را نکوهش کردیم. در این حال از پاکستان تقاضا کردیم که با احترام به حسن همجواری و اعتماد سازی به اساس یک سازوکار نتیجه محور با افغانستان همکاری بود.
برخی از مقام‌های امنیتی خوست گفتند در بمباران نیروهای پاکستانی سه غیر نظامی کشته شدند و 8 تن دیگر هم زخم برداشتند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید از شارژ دافیر پاکستان خواسته شده تا اسلام آباد بدون تفکیک بر ضد تمامی گروه‌های افراطی اقدام کند. سخنگوی والی سرپل تایید میکند که دو مقام امنیتی ولسوالی سوزمقله سوی طالبان کشته شدند. ذبیح الله امانی صبح امروز به رادیو آزادی گفت که جسدهای این دو مقام از سوی طالبان به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. علی اصغر قماندان پلیس محلی و علی محمد معاون اداری قماندان امنی ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل دیروز در منطقه دوابه در مسیر راه ولسوالی سانچارک در دام طالبان افتاده بودند که از سوی این گروه تیرباران شدند. مقام های ولایت بدخشان از خودکشی یک دختر جوان در این ولایت خبر می دهند. مقام های محلی بر رادیو آزادی گفتند یک دختر 16 ساله باشنده ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان که در صنف دهم درس می خواند حوالی ساعت 10 دیروز خودش را در خانه حلقه ویز کرد. محمد امین قماندان امنی ولسوالی اشکاشم گفته که این دختر در خانه با مشکل اقتصادی روبرو بود. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت سرپل در اینجا هم یک زن خودش را حلقه ویز کرده است. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت این زن باشنده قریه خیرآباد مرکز ولایت سرپل به دلیل نامعلوم دست به خودکشی زد. مقام های ولایت بادغیس می گویند برای برگرداندن خانواده های بیجا شده از ولسوالی بالا مرغاب طرح را روی دست دارند. به گفته این مقام ها در نتیجه جنگ های 1.5 ماه در این ولسوالی صدها خانواده بیجا شدند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
دوی حسول کیگی ترسو پا دوطلبانه دول
آنها تشویق خواهند شد که به میل خود به این ولسوالی برگردند. به آنها وعده کمک های کامل داده شده و امکانات ترانسپورتی هم برایشان فراهم شده است. سخنگوی والی بادغیس افزود 300 خانواده از بالامرغا به قلعه نو مرکز این ولایت و 200 خانواده دیگر به ولسوالی کروخ ولایت هرات بیجا شدند. در ولسوالی بالامرغا در 6 هفته گذشته جنگ های شدید ادامه داشته، زیر ساختمان های ولسوالی و قماندانی امنی ولایت را طالبان تصرف کرده بودند. اکنون مقام های بادغیس میگویند از بسیاری از مناطق این ولسوالی طالبان به عقب رانده شدند و وضعیت امنیتی اطمینان بخش است. مقام های ولایت ننگرهار میگویند برای جلوگیری از قتل های طرح ریزی شده و هدفمند با مقام های ارشد در کابل بحث های صورت گرفته است. جمعه گذشته در ولسوالی بیسود یک عالم دینی به نام مولانا حنیف در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت ولی ننگرهار در مورد قتل های هدفمند بحث هایی در کابل داشت.
ننگرهار ولی د ملی امنیت عمومی رئیس ملی دفاع وزیر
شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار با رئیس امنیت ملی وزیر دفاع ملی و وزیر داخله جلسه داشت تا کمک های آنها را هم جلب کند. در داخل ننگرهار هم تمامی اقدامات که برای جلوگیری این حملات نیاز است از سوی اداره محلی در پیش گرفته شده. پیش از رویداد جمعه در سیوم ماه عمل یک بزرگ قومی در یک مسجد در مرکز جلال آباد به ضرب گلوله کشته شد. فعالان مدنی ننگرهار در مورد افزایش قتل‌های هدفمند و از قبل طرح ریزی شده ابراز نگرانی می‌کنند و از حکومت خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از چنین رویدادها شدند. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از محاکمه به اتهام فساد اداری به زندان محکوم شد. به گزارش رسانه‌های ایرانی حسین فریدون که از افراد خیلی نزدیک به رئیس جمهور است دیروز برای یک مدت نامعلوم به حبس محکوم شد. ارنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از حامد رضا حسینی یک مقام قوای قضاییه ایران نوشته که میگوید حسین فریدون از برخی اتهام‌ها براءت حاصل کرد اما برای اتهامات دیگر به زندان محکوم شد. در این حال خبرگزاری نیمه دولتی ایران اسنا در گزارشش نوشته که آقای فریدون بر علیه این حکم به محکمه استیناف مراجعه کرده است. حسین فریدون مشاور پیشین رئیس جمهور روحانی هم بود که در سال 2017 به اتهام فساد اداری بازداشت شد اما در بدل ضمانت رهایش کردند. قوه قضاییه ایران میگوید از همان وقت تحقیق از فریدون در رابطه با چندین قضیه ادامه داشت. و رئیس جمهور امریکا میگوید با وجود آزمایش راکت‌های برد کوتاه از سوی کره شمالی رسیدن به یک موافقه هسته‌ای با این کشور امکان پذیر است. این راکت‌ها که نوعیتشان معلوم نشده در آب‌های سواحل شرقی کره شمالی پرتاب شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز در توییتر نوشت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی می‌داند که من با آنها حاضر هستم و نمی‌خواهد تعهدش را بر هم زند. یک موافقه حاصل خواهد شد. پیش از این اردوی کره جنوبی به روز شنبه گفته بود که کره شمالی چند راکت برد کوتاه را به سمت بحیره ژاپن پرتاب کرده است. در خبرهای ابتدایی گفته شده بود که این راکت ها بالستیک نبودند. قصر سفید میگوید از این اقدام های کره شمالی آگاه است و وضعیت را تحت نظارت دارد. کره شمالی بار اخیر راکت بالستیک را در ماه نوامبر سال 2017 آزمایش کرده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه این ساعت با شما خواهیم بود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید زمانش فرا رسیده تا مذاکرات همشمول صلح در افغانستان آغاز شود. اعضای جدید ولسی جرگه روی تعیین اعضای هیئت اداری با مشکل روبرو شدند. خبرنگاران تا هنوز از اجازه نیافتن برای پوشش خبری لوی جرگه و محدودیت ها شکایت دارند.
نارسایی های از طرف حکومت بود. در برخی موارد شما متوجه بودیم در جریان جرگه که 2-3 نفر اخراج شد. ای از دیدگاه ما خفه کردن گلوی آزادی بیان است.
پارلمان ایران میگوید بر اساس توافقنامه هسته‌ای امضا شده با قدرت‌های جهان به غنی‌سازی یورانیم ادامه می‌دهد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید زمانش فرا رسیده تا مذاکرات همشمول صلح در افغانستان آغاز شود. به گفته رولاند کوبیا در چند ماه گذشته هم زمان با مذاکرات جنگ هم ادامه داشته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز گفت نتیجه هر پروسه صلح در افغانستان گذاشتن اسلحه بر زمین از سوی تمامی جوانب درگیر خواهد بود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تقاضایش را برای آتش بس دو جانبه تکرار کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمع عباس.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید جامعه اروپا این را تایید میکند که این بار باید مذاکرات عمیق و همشمول برای صلح افغانستان آغاز شود بدون آنکه جنگ دام داشته باشد. رولاند کوبیا دیروز در توییتر خود نوشته بود که در چند ماه گذشته در حالی که جنگ دام داشت مذاکرات پیش برده میشد. آقای کوبیا خواست که در جریان مذاکرات صلح جنگ متوقف شود. او این تقاضا را بعد از اظهارات اخیر نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در این مورد ابراز کرد. زلمه خلیلزاد که از روز چهارشنبه به این سو در پایتخت قطر دوحه دور ششم مذاکرات خود را با نمایندگان طالبان پیش می‌برد، روز گذشته در توییتر خود نوشت که برای کاهش شدت جنگ توافق همه طرف‌ها ضروری می‌باشد. با به پایان رسیدن لویه جرگه مشورتی صلح در کابل، حملات طالبان هم شدت گرفت. یک عضو شورای ولایتی بادغیس محمد ناصر نظری میگوید که در ولسوالی قادس این ولایت شام جمعه در حمله طالبان مسلح بر پوسته های پلیس 7 سرباز پلیس کشته شدند. طالبان مسلح با نشر یک اعلامیه تقاضای آتش بس و گذاشتن اسلحه را رد کردند. بیانات نماینده خاص اتحادیه اروپا، اظهارات نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و پیشنهاد اخیر آتش بس حکومت این کشور یک تعداد مردم را برای بهتر شدن شرایط و بالاخره مساعد شدن زمینه آشتی با طالبان امیدوار ساخته است. عضو سابق ولسی جرگه افغانستان ملاله شینوار میگوید چون این معلوم می شود که در تلاش های صلح بعضی پیشرفت ها ایجاد شده است. از این خبرها چون این معلوم می شود که تمام طرف ها می خواهند صلح شود. یک اندازه شکی که وجود دارد با مذاکره از بین می رود. فریاد مردم این است که باید آتش بس شود. من فکر می کنم که خواست زلمه خلیلزاد به اساس همین اطمینان به وجود آمده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین به رادیو آزادی گفت در مذاکرات فعلی به حل اختلافات در مورد تقسیم اوقات خروج قوای خارجی از افغانستان نزدیک شدند. رئیس جمهور اشرف غنی روز جمعه در سخنرانی اختتامیه لویه جرگه مشورتی صلح اظهار داشت حکومت با آتش بس حاضر می باشد اما به این شرط که طالبان هم با آن آماده باشند. ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته باز هم این تقاضا را تکرار کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان عارف صمیم دیروز در اشاره به توییت اخیر خلیلزاد به رادیو آزادی گفت اگر منظور از گذاشتن اسلحه بر زمین آتش بس باشد حکومت با آن آماده است به شرطی که این اقدام دو جانبه باشد. بسیار افغان‌ها آرزو دارند که از اول ماه مبارک رمضان آتش بس جاری شود اما چون این معلوم می شود که برای رسیدن به صلح و آتش بس هنوز فاصله طولانی باید طی شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اعضای جدید ولسی جرگه افغانستان روی تعیین شدن اعضای هیئت اداری با مشکل روبرو شدند. آنها میگویند بدون اعلام نتایج انتخابات کابل، انتخاب اعضای هیئت اداری غیر قانونی است. شمار از اعضای ولسی جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا نتایج انتخابات کابل را هر چه زودتر اعلام کند. شفیق کریمی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آغاز دور ابزام تقنینی پارلمان شماری از وکلا از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که برای انتخاب هیئت اداری این جرگه باید نتایج انتخابات ولایت کابل هر چه زودتر اعلام شود. آنان میگویند که تأخیر در انتخابات کابل کارهای آنها را با مشکلات مواجه ساخته است. فاطمه عزیز یکی از اعضای ولسی جرگه جلسه روز شنبه را نیز غیر قانونی و خلاف اصول داخلی خواند.
جلسه امروزی ما متاسفانه خلاف قانون اساسی و هم خلاف اصول
خبر
در امین حال مهرداد افضلی عضو دیگر این جرگه گفت وکلای کابل یک بخش از ولسی جرگه را تشکیل می‌دهد و باید هر چه زودتر نتایج آن اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی 32 ولایت به شمول حوزه سکه و کوچه ها را اعلان کرده است، ولی نتایج نهایی ولایت کابل تا کنون اعلان نگردیده است. انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 و 29 میزان سال گذشته در 32 ولایت افغانستان برگزار گردید، اما انتخابات ولایت کندهار با یک هفته تاخیر برگزار شد. گفته می شود که انتخابات ولایت غزنی یک جا با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. انتخابات ولسی جرگه افغانستان پرتقلب و تخطی خوانده شده. به امین خاطر اعضای قبلی کمیسیون مستقل انتخابات به سارنوالی معرفی شده و ممنوع الخروج اعلان گردیدند، ولی اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات میگویند تلاش میکنند هر چه زودتر نتایج انتخابات کابل را اعلان کنند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون در گزارش به رادیو آزادی گفت هر زمانی که نتایج کمیسیون شکایت انتخاباتی با آنها شریک شود نتایج را اعلان خواهد کرد. وی میگوید که کمیسیون در این مورد بررسی های خود را اعلان کرده اند.
شکایت کمیسیون خپل بررسیان شروع کړی دی.
کمیسیون شکایت بررسی های خود را آغاز کرده است. هر چه زودتر که کمیسیون شکایت بتواند به شکایت ها رسیدگی کند و پایان دهد و برای ما نتایج نخست را تایید کند، ما در وقت کم نتایج را اعلام میکنیم.
همون هغه تطبیق او د خلکو ته اعلانو
تلاش کردیم که در این مورد نظر کمیسیون شکایات انتخاباتی را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح دور هفتم شورای ملی در نبود نماینده های کابل ابراز ناامیدی کرده و تاکید نمود که نتایج کابل باید هر چه زودتر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شود.
رادیو آزادی 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شمار از این رسانه ها را مرور کرده.
نشریه نشنال انترست در شماره تازه خود مقاله درباره گفتگوهای روان صلح درباره افغانستان چاپ کرده است. نویسنده مطلب گفته است با وجود بدبینی ها درباره گفتگوهای صلح، مذاکرات یگانه راه حل است. در ادامه می خوانیم زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان به این باور است که در مقایسه با دوام جنگ گفتگوها برای ختم آن گزینه مناسب است. اما مقاله نویس پرسیده است که آیا تلاش های روان به یک روند صلح جامع خواهد انجامید؟ نشنال انترست گفته است یک توافق تاثیرگذار زمانی ممکن است که همه طرفین درگیر جنگ لجاجتشان را کنار بگذارند، یعنی طالبان از تشکیل امارات اسلامی در افغانستان و حکومت از تاکید بالای عدم تغییرات در مواد قانون اساسی بگذارند و راه سوم را جستجو کنند. نشریه می افزاید زلمه خلیزاد به مذاکره کنندگان طالبان پیام آشکار بفرستد که آنها با انحلال حکومت افغانستان نمی توانند به اهدافشان برسند. در ادامه مطلب آمده است ایالات متحده باید مشترکاً با ناتو درباره برقراری صلح آینده تمرکز کنند، به همه اعضای ائتلاف بین‌المللی وقت بدهند تا نظریاتشان را ارزیابی کنند و پروسه خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان باید بر اساس یک پلان منظم و هماهنگ صورت گیرد. روزنامه میل آنلاین در مقاله در مورد خواستهای زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان تمرکز کرده است. مقاله نویس این سخنان زلمه خلیزاد را برداشته که به زمین گذاشتن اسلحه از سوی همه جوانب نتیجه هر روند صلح است. او افزود که برای رسیدن به این نتیجه مهم است تا همه جوانب خشونت ها را کاهش دهند. روزنامه افزوده است هرچند خلیلزاد در مورد پیشرفت در گفتگو با نمایندگان طالبان چیزی نگفته است، اما طالبان گفتند در حال نزدیک شدن به کاهش اختلافات هستند. نویسنده مقاله گفته است اگر از یک سو پروسه صلح در افغانستان افزایش یافته، از سوی دیگر جنگ در این کشور شدت گرفته است. در ادامه مطلب می خوانیم در نتیجه جنگ در یک سال گذشته هزاران تن در افغانستان کشته شدند. روزنامه میل آنلاین می نویسد تلاش های صلح و جنگ در افغانستان همزمان ادامه دارد. نیروهای هوایی موازی طالبان را بمباردمان می کنند تا جنگجویان این گروه را مجبور سازند که از جنگ دست بکشند و به صلح روی آورند.
با کابل در جریان هفته گذشته شاهد برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح بود، اما برای خبرنگاران اجازه دادن نشد تا از داخل این جرگه پوشش خبری داشته باشند و همه به تلویزیون ملی افغانستان اختصاص داده شد. این کار انتقاد خبرنگاران را به همراه داشت، اما کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح این محدودیت ها را به دور از اختیار خودش میداند. تمیم اخگر در کابل بحث مفصل را در همین مورد با شیرشان نوابی سخنگوی کمیته هماهنگی خبرنگاران افغان و محمد حیدری معاون سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح ترتیب کرده است.
شنونده های عزیز سلام، لوی جرگه مشورتی صلح با صدور خطرنامه 32 ماده‌ای پایان یافت، اما گلایه های رسانه های افغان در مورد سانسور، عدم دسترسی به معلومات، محدودیت ها و برخورد نادرست نیروهای امنیتی که مسئولیت تامین امنیت این جرگه را داشتند جریان دارد. برای بحث بیشتر در این مورد محمد حیدری معاون سخنگوی لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان و شیرشان نوابی سخنگوی کمیته هماهنگی خبرنگاران افغان را با خود در استودیو داریم. هر دوی شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. بحث را از آقای حیدری آغاز میکنیم. شما در جرگه مشورتی صلح افغانستان دسترسی مطبوعات را برای معلومات تا چی حد باز نگه داشته بودید؟
این جرگه تحت تدابیر شدید و نگرانی های شدید امنیتی برگزار شد. برای بهتر مدیریت کردن رسانه ها و مشکلات و تهدیداتی که وجود داشت و بی‌برنامگی ممکن به وجود می آمد، چون نزدیک به 260 و چند نفر از خبرنگاران محترم پیش ما ثبت راجسترشن شده بود و کارت جرگه را برای تحت پوشش قرار دادن این جرگه به دست آورده بود، به این خاطر اینا در مدیا سنتر حضور داشتن و روزانه در گروپ های مختلفی باز اینا می تانستن بره در جرگه و از اونجا گزارش خود داشته باشه.
نوابی صاحب، شما چی تجربه داشتین از این جرگه؟ آیا با گفته های آقای حیدری موافق هستین؟
بدون تردید همکارای ما زمانی که به جرگه رفتن مدیریت شده بود، ولی یک سلسله نارسایی ها بود. نارسایی در قسمت موقف گیری های نیروهای امنیتی بود. چند بار دو سه بار خبرنگارا سند روان کردن، ویدیو روان کردن که نیروهای امنیتی با اونا برخورد زشت کرده و اونا را متوقف ساخته بود با وصف از اینکه کار داشتن و عملا در یک مکان تلاشی شده بود. با توجه به حساسیت ما این را درک میکنیم که حساسیت جرگه چگونه بوده و ممکن که رویدادهای امنیتی آسیب برسانه بر خبرنگارا، به خصوص این را میتونیم به شکل توجیه بکنیم. اما یک نقده که برمیگرده به جرگه و برمیگرده به همکارا امی است که خبرنگارا با بعضی مشکلات هم روبرو بود. مثلا در قسمت که میدیا پول ساخته شده بود بعضی نقیصه های وجود داشت، تصویر به وقت زمان نمی رسید، مشکلات اینترنتی بود که زود که فید بکنن دوستا مواد دست داشته خود برای رسانه های خود، و همچنان بعضی برخوردهای ناسزایدگی که معمولا برمیگرده برای نیروهای امنیتی.
آقای حیدری، پاسخ شما برای چی است؟
بله، مشکلات در بخش مسائل مربوط به امنیت و مخصوصا پی پی اس بود که او متعلق به مسئولین در لوی جرگه و مخصوصا بخش مطبوعات نمی شد. متاسفانه یک مشکل عام بود، تقریبا حتی خود اعضای بخش مطبوعات هم با این مشکل و با این چالش مواجه بود. اجازه بدین من به عنوان یک عضو کوچک بخش مطبوعات از خبرنگارای محترم و از جامعه خبرنگاری افغانستان معذرت بخوایم بابت این مسئله. در قسمت ایجاد تسهیلات برای خبرنگاران محترم، حداقل ما تمام امکانات دست داشته خود به کار گرفتیم.
نوابی صاحب، این نشست برای 5 روز بود. آیا همه این روزها را شما تانستین دسترسی کامل به اشتراک کننده ها داشته باشین و بتانین هر روز گزارش ساخت خودتان از داخل جرگه بسازین؟
دو تا بحث از این قسمت. یکی که کارهای صورت گرفت که میتونست اندکی تمثیل بکنه و آزادی بیانه. اجازه بدین در نخست ما از بعض مسائل که در جریان جرگه دوستا و با مواجه شدن پرده برداری بکنم. نارسایی های از طرف حکومت بود. در برخی موارد شما متوجه بودین در جریان جرگه که 2-3 نفر اخراج شد. ای از دیدگاه ما و در مجموع از دیدگاه شهروندای افغانستان خفه کردن گلوی آزادی بیان است. چون زمانی که شما یک جرگه را میخواین، یک بحث میخواین، 3200 نفر را به سلام میخواین، حال این مسئله موافقین و مخالفین خود داره. به او اساس نیاز نیست که شما قسم دخالت بکنین که شکل دکتاتورانه باشه و سرکوب شود آزادی بیان. یک نقطه. نقطه دوم هم این که در بیشتر موارد حکومت به نحوی تلاش کرد تا دیدگاه خود بر کسایی که مخالفش بود تحمیل بکنه. این را رد کرده نمیتونیم. اخراج دوستایی که عضو جرگه بودن به شمول یک بانو، این خودش واضح میسازه که عملا حکومت در برخی موارد دست پاچه بود و میخواست که اندیشه و افکار که کاخ ریاست جمهوری داشت او تطبیق شود. در مجموع ما میتونیم بگوییم که 50-50 بوده این روند، یعنی که 50-50 به این مفهوم که در 50% نخواست اینا تونستن تمثیل بکنن آزادی بیان، برای رسانه دست باز دادن، برای کسایی که اشتراک کننده بودن دست باز داده شد، اما 50 دیگهش به اصطلاح بعضی تلاش هایی بود که تحمیل شده و دکته شده معلوم میشد که بالای اشتراک کننده باید و تطبیق میشد.
اگر بر بگردیم به خود مطبوعات، آیا شما دسترسی کامل به داخل جرگه داشتین؟
دوستایی که حضور داشتن، چون خودم شخصا اونجا نبودم، دوستا میگن که یک زمان خاص را به اصطلاح تعیین میکردن که در اونجا تزلزل ایجاد میشد، یعنی فرصتی بود که باید خبر میرفت و امو جزئیات گزارش منتشر میشد. اون زمان خیلی ناوقت هم بود.
خب ایدری صاحب، تجربه ما هم نشان میده که در 5 روز جرگه رسانه ها تنها 2 روز توانستن بر نیم ساعت به خاطر گرفتن مصاحبه ها به داخل خیمه لوی جرگه برن،
چون تمام مباحث مربوط به آجندای جرگه و تمام مباحث که او بر سرنوشت مردم اثر گذار بود، او به صورت زنده و بدون هیچ نوسانسور یک ثانیه شه هم ما اجازه ندادیم که او در خلای مطبوعات و بدون اینکه مردم افغانستان، مطبوعات عزیز در جریان باشه، پخش و نشر نشده و کتمان نشده. ولی در قسمت یک سری برخوردهایی هم که صورت گرفت بعد از او با همه او دوستان معترض هم صحبت شد که یکیش رو خان کوهستانی بودن، همراهشان صحبت صورت گرفتن، اونا قبول کردن که بله باید به امو آجندایی که ترتیب شده به او باید احترام میگذاشت، ولی بعضی از کارها اگر در اختیار کمیسیون و در اختیار بخش مطبوعات نبود، باز او باید دوستای ما در بخشای مربوطه پاسخ بده.
یعنی کدام موارد از صلاحیت شما بیرون بود؟
خب مباحث مربوط به مسائل امنیت، محدودیت هایی که دوستای ما در او روزا خلق کردن، یا احیانا بعضی تذکرهایی که اگر دریافت کردن.
آقای داوودزئی در لحظات اخیر که جرگه با پایان رسید، روز جمعه اعلان کردند که این جرگه خالی و به دور از مداخلات بیرونی پایان یافت. شما میگین که بعضی حلقات مداخلات داشتن که بر رسانه ها مزاحمت ایجاد.
منظور از بحث آقای داوودزئی بحث محتوایی هست و بحث تصمیم میمی لوی جرگه هست. بدون شک ما رو 100% تایید میکنیم که استقلال عمل جرگه به صورت کامل برای بار اول، حتی شاید در تاریخ جرگه ها در افغانستان، تمثیل شد. ولی خب در حواشیشون، در مباحث مربوط به اکثر محدودیت هایی که در بخش امنیتی داشتیم، او از بحث ما نبودن و هم رئیس صاحب کمیسیون جناب آقای داوودزئی معذرت خواستن و هنوز ما به لحاظ امنیتی در یک وضعیت ایدئال قرار نداریم. سطح تهدیدها، گراف تهدیدها خیلی بلند است.
یعنی شما نگران خاطر... نسی بودین که یکی از خبرنگارهایی که از قبل کارت گرفته؟
نه 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 زمانی که دوستان ما چه میشد به صورت دست جمعی ما میرفتیم، باز در اون زمان چون دشمن از هر فرصتی برای اخلال امن و نظم استفاده میکنه، حفظ جان خبرنگاران، حفظ جان شهروندا برای همه ما یک اولویت بود و یک اولویت هست. به اون خاطر بعضی از سختگیری های در قسمت ورود به ساحه وجود داشت.
خب نوابی صاحب، شما با این موارد راضی هستین؟
خبر هر رسانه از زوایای مختلف یک روی داده دنبال میکنه، ممکن که برای از او زمان و مکان خاص نباشه. این همه دوستایی که مسلکی هستن میفهمن. محدودیت ها بوده، فرصت ها بوده و پیشترم گفتم که به شکل 50-50 پیش رفته برای خبرنگار. پیشنهاد میکنم که این گونه روندها را و این گونه نشست ها را به عنوان تمرین با خود داشته باشن و رسانه را دشمن خود فکر نکنن. اهانت به خبرنگاری و اهانت به صلاح به کار خبرنگار در واقع نادیده گرفتن اونم گوش و چشم و هوش شهروندای کشور است.
یکی موضوع 50-50 را آقای نوابی یاد کردن که 50% محدودیت ها بوده. آیا امکانات از این نبود که خبرنگار زمانی که کارت داره تلاشی شوه و داخل اجازه داده شوه، حتی به ساعت ها به جای دقایق بتانه نمو مطالبی را که در جستجویش است تهیه کرده، مصاحبه های خود گرفته، دوباره برگردن به دفاتر خود؟ اعتقاد تنها به تلویزیون و مو نشراتی که از طریق تلویزیون حکومتی نشر میشه نداشته باشن؟
راستش من خب با وصف احترامی که به دیدگاه آقای نوابی دارم موافق به 50% نیستم، به خاطر که بحث تحریم ها مطرح شد، بحث اعتراضات مطرح شد. ما تاکید کردیم که ما به مو اندازه یک به موافقان احترام داریم، بیشتر از او به مخالفان احترام داریم. اونا در قسمت تحکیم دموکراسی در افغانستان کار کردن و متاسفانه در بعضی از رسانه‌های تبدیل به یک تابو شده بود که چون یک تعداد تحریم کرده چطور میشه نتیجه. هر برنامه در یک جوامع متکثر و پلورالیسم موافقان و مخالفان خود داره، زیباییش هم در همیست که برنامه یک دست و همنوایی یک دست و به صورت کاملا تک صدا باز اون میره به طرف یک روند توتالیتاریانیزم که فکر میکنم که اصل امو پلورالیسم زیر سوال میره. ما تلاش بری بود و امو رقم هم عمل کردیم. تمامی زمینه های دسترسی به اطلاعات و معلومات محدود نشه و در اختیار دوستا باشه.
50% نبود، درست؟ اما کسانی که میخواستن گزارش از داخل خیمه لویه جرگه داشته باشد، داخل کمیته ها داشته باشد، با اونا وقت ناوقت اجازه داده نمیشد که برن، با وجود از اینکه کارت گرفته بودن. در 5 روز صرف 2 روز، بازم تاکید میکنم، شما اجازه دادین بر خبرنگارا، البته هدف ما از تصویر بردارا نیست، خبرنگارا برن داخل و گزارش تهیه کنن.
خب در روزهای عرض کردم که آجندا در اختیار رسانه‌های عزیز قرار گرفته بود و در اون لحظاتی که دوستای ما نتونستن پوشش بتن، طبعاً مباحث شاید محرمانه در کمیته ها بوده که اونا میخواستن بین خود راحت تر بحث بکنن.
تشکر. بحث ما در اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنیم از آقای شیرشان نوابی، سخنگوی کمیته هماهنگی خبرنگاران، و آقای محمد حیدری، معاون سخنگوی لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان.
سرخط خبرها، وزارت خارجه افغانستان شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل را در اعتراض به حملات هوایی آن کشور بر ولایت خوست دیروز احضار کرد. 802 مقام امنیتی ولسوالی سوزمقلای ولایت سرپل که سوی طالبان به قتل رسیدند به خانواده هایشان سپرده شدند. علی اصغر قماندان پلیس محلی و علی محمد معاون اداری قماندان امنیه ولسوالی سوزمقلای ولایت سرپل دیروز از سوی طالبان تیرباران شدند. مقام های ولایت بدخشان از خودکشی یک دختر جوان در این ولایت خبر میدند. محمد امین قماندان امنیه ولسوالی اشکاشم بر رادیو آزادی گفت این دختر 16 ساله خودش را بنابر مشکل اقتصادی خانوادهش حلق و عز کرد. مقام های ولایت بادغیس میگویند برای برگرداندن خانواده های بیجا شده از ولسوالی بالامرغاب طرح را روی دست دارند. برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از محاکمه به اتهام فساد اداری به زندان محکوم شد. و رئیس جمهور امریکا میگوید با وجود آزمایش راکت های برد کوتو از سوی کره شمالی، رسیدن به یک موافقه هسته‌ای با این کشور امکان پذیر است. تشکر که تا این لحظات با رادیو آزادی همراه هستید. شنونده عزیز، یک گزارش دیگر و سپس هم برنامه هفتوار ما. البته دو برنامه هفتوار که داریم در اینجا. پارلمان ایران میگوید این کشور بر اساس توافقنامه هسته‌ای امضا شده با قدرت‌های جهان به غنی‌سازی یورانیم ادامه می‌دهد. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران همچنان گفته که آنها بدون توجه به هشدارهای آمریکا این اقدام را پیش می‌برند. ایالات متحده از ایران خواسته تا از غنی‌سازی یورانیم دست بردارد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را سید سمیع عباس پیشکش می‌کند.
رئیس مجلس یا پارلمان ایران علی لاریجانی گفته است کشورش مطابق به شرایط موافقتنامه اتمی امضا شده بین ایران و قدرت‌های بزرگ غنی‌سازی یورانیم را ادامه خواهد داد. این موافقتنامه بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی در سال 2015 میلادی امضا شد، ولی ایالات متحده سال گذشته میلادی اعلان نمود که از آن خارج می شود. خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایسنا از قول لاریجانی گزارش داده است که دیروز گفت ایران مطابق مواد موافقتنامه اتمی می تواند آب سنگین تولید نماید که این با موافقتنامه مغایر نیست. از این رو به گفته او ایران کار غنی‌سازی را ادامه می دهد. حکومت ایالات متحده آمریکا تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ فشارها را بر ایران افزایش داده است تا این کشور تلاش‌هایی را که آمریکا آن را در منطقه فعالیت‌های نادرست می‌خواند متوقف بسازد. اداره رئیس جمهور ترامپ روز جمعه گذشته محدودیت‌ها و تحریم‌های نو را علیه فعالیت‌های اتمی ایران اعلان کرد و تلاش دارد که بر تهران فشار وارد نماید که از غنی‌سازی یورانیوم به سطح پایین و گسترش برنامه‌های اتمی خود دست بکشد. واشنگتن در این ارتباط فعالیت خود را علیه ایران در حال جدی تر ساخته است که می‌خواهد ایران از برنامه راکت‌های بالستیک خود دست بکشد و نفوذ آن در منطقه محدود شود. ایران تا حال فعالیت‌های اتمی خود را در حدود حفظ کرده که در موافقتنامه سال 2015 مشخص شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در وقت اعلان خارج شدن از این موافقتنامه اظهار داشت ایران با حمایت از گروه‌های مسلح افراطی در منطقه از روح این پیمان تخطی می‌کند. ایران حمایت از فعالیت‌های افراطی را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه‌های اتمی آن اهداف مشخص ملکی دارند. رادیو آزادی.
سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از میر احمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم دو برنامه هفته‌وار ما، نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنوندگان عزیز برنامه هوای تازه سلام. به تاریخ 2 ثور در مرکز شهر ننگرهار جلال آباد برنامه به نام وطندار راه اندازی کردید که در آن جوانان 16 ولایت افغانستان اشتراک کرده بودند. در این برنامه خواهید شنید که هدف و انگیزه راه اندازی این برنامه چی بوده است و در مورد کدام موضوعات بحث صورت گرفت. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم می کنم.
در ولایت ننگرهار جوانان 16 ولایت با هم گرد آمده بودند تا به خاطر از بین بردن تعصب و همپذیری نشسته داشته و صحبت نمایند. این پروگرام از طرف اداره مستقل ارگانهای محلی برنامه حمایت مردمی راه اندازی شده بود که در ریاست امور سرحدات و قبایل افتتاح گردید. سخنرانان راه اندازی این پروگرام را تقدیر کردند و اظهار خرسندی نمودند که در چنین مرحله حساس جوانان به خاطر مشارکت ملی و همپذیری کار کنند. در این پروگرام 3 روزه جوانان در مورد ولایت خود پرزنتیشن را نمودند، مشاعره و بحث ها داشتند، از جاهای تاریخی شهر جلال آباد دیدن کردند و در روز 3 به ولسوالی کوت ننگرهار سفر کردند. احمد زیا سروری، یک اشتراک کننده این پروگرام از ولایت غزنی، در مورد این برنامه چنین گفت:
ما در اینجا خیلی چیزای جدید و همچنان با دوستای جدید از تمام ولایت آشنا شدیم. جوانای بسیار توانا با درایت با فرهنگ بالا. قبلا دی ذهنیت بودم که فکر میکردم تنها ولایتی که در تحصیلات و در تعلیم و تربیت بیشتر دسترسی دارن، خود توانایشان ظرفیتاشان بالاتر بود، ولی حالی که میبینیم تمام جوانان افغانستان الحمدلله رشد کرده، کلشان با ذهنیت های بالاست، با درک بالا، با علمیت بالا، همگیشان با احساس وطن دوستی و همچنان در یک راه و به طرفی دیدگاه صلح نگری و آینده نگری و همچنان از بین بردن تعصب، کلشان به می هدف تلاش میکنن و خیلی ذهنیتشان آماده ازی است که با هم بشینن، چیز را بیاموزن و وطن خود آباد کنن.
مسئول پروگرام حمایت مردمی علاءالدین رحیق میگوید اولین پروگرام وطندار را در ولایت بلخ آغاز کردیم و دوم آن در ولایت ننگرهار بود و یفزود هدف از راه اندازی این پروگرام گرد همایی جوانان افغان به خاطر حل مشکلات آنها می باشد.
اول همدیگر پذیری بود. بین معنی که تفاوت‌هایی که ما چی از نگاه لهجه داریم، چی از لحاظ عقاید داریم، چی از لحاظ ساختمان داریم، چی از لحاظ جغرافیای خود داریم، این ای تفاوت‌ها هرگز مانع همدیگر پذیری می باشه. یعنی علت اساسی یکی از بخشای ما اینمی همدیگر پذیری بود. دومین نکته ما این بود که جوانا احساس بکنن که تمام 34 ولایت افغانستان 34 خانی از این هاست. ننگرهار یکی از جمله خانه های 34 از این هاست که اینا آمدن. بحث بالا بردن احساس امو ملیتی یا احساس وطنداری بود. و سومین نکته که ما داشتیم بحث از این بود که ما چطور میتونیم تقارن به وجود بیارن که جوانا با همدیگر در می چند روز افغانستان واحدی را تمثیل کردن.
رئیس جامعه فکری دریز عباسین بهیر پروگرام وطندار را مفید خوانده می گوید در چنین برنامه ها باید کوشید در قدم اول زونهایی که از هم فاصله زیاد دارند با هم وصل گردد.
چنین برنامه های در متحد ساختن اقوام و ملت ها در افغانستان بسیار مفید واقع می شود. اگر افغانستان را نظر به زونها تقسیم بندی کنیم، زونهایی که از هم فاصله زیاد دارند باید در نظر گرفته شوند و اولانها را با هم وصل کنیم. موضوع مهم دیگر که باید در آجنده جا داده شود این است که باید به همه احساس مالکیت داده شود و همه این را احساس کنند که هر گوشه افغانستان از آنهاست و به این شکل فاصله هایی که ایجاد شده است از بین برود.
به نظر احمد ضیا سروری این برنامه ها سبب می شود که بین جوانان و اقشار مختلف جامعه همدیگر پذیری به میان آید و این برنامه باید ادامه پیدا کند.
تا که جوانان سفر نکرده، ندیده با جوانان دیگه، با ذهنیت‌های دیگه آشنا نشده، هیچگاه همپذیری صورت نمیگیره. اینمی رابط است، نشست هاست، رفت و آمد جوان هاست که میشینن با هم گپ میزنن، اختلاط میکنن. اینمی باعث میشه که رسم و رسوم و فرهنگ و عنانات دیگه شهرها، دیگه ولایت‌ها را بفهمن و باعث اتحاد و همگروی شوند.
یکی از فعالان مدنی ننگرهار و رهنمای جوانان این پروگرام شیرین آقا جهانگیر میگوید در این گونه برنامه ها باید جوانان به جای موضوعات پیش و پا افتاده روی موضوعات مهم تمرکز کنند.
پرزنتیشنون چه تیارشی و زما به نظر اما کپی پیست شیانو
طرحهایی را که آماده کرده بودند کپی پیست بود. افغانستان خانه مشترک همه ماست، چون فرهنگ، رسوم و عنانات ما یکی است. مهم این است تا کسانی که از فاریاب اشتراک کردند باید در مورد فرصت هایی که در ننگرهار برای جوانان وجود دارد بدانند. باید با آنها معلومات داده شود که در این ولایت چی است که تمام افغانستان از آن استفاده کرده می تواند. در این ولایت کدام نوع تهدیدات وجود دارد که ولایت دیگر نیز از آن آسیب دیدن. این گونه موضوعات باید به جوانان گفته شود.
دغسی مسائل باید جوانان رو تپمخ که خودشی.
در افغانستان بسیاری از برنامه‌های آموزشی بعد از ختم آن دوباره تعقیب نمی‌شود. ساحل منگل یکی از باشندگان ولایت پکتیا که 6 ماه قبل در اولین برنامه وطندار اشتراک کرده بود می‌گوید این گونه برنامه‌ها نباید برای چند روز و یا یک جلسه محدود شود، بلکه کوشش شود تا به صورت دوامدار کارهای دیگری به آنها سپرده شود تا بعداً انجام دهند.
جوانانی که در این برنامه ها اشتراک کرده بودند آماده این بودند که کارهای دیگری را نیز در عمل انجام دهند، اما این جوانان در عمل هیچ کاری را انجام ندادند و نه هم در برنامه های دیگر از آنها دعوت شد و در هیچ بخش از فکر آنها استفاده نشد. پیشنهاد من این است که این برنامه ها نباید برای چند روز و چند جلسه محدود شود، چون این برنامه ها و ورکشاپ ها برای این است تا از آن خوب استفاده کرد و این برنامه ها را ادامه داد. همچنان پیشنهاد دارم به کسانی که در دو برنامه وطندار اشتراک کرده بودند باید این برنامه ها را طور عملی وسعت داده و ادامه بدهند.
مسئول برنامه وطندار علاءالدین رحیق در جواب آقای منگل می گوید این پروگرام در آینده نیز ادامه خواهد داشت و کوشش می کند تا جوانان را بعد از پایان این پروگرام تشویق کند که به خاطر از بین بردن تعصب و نفرت کار کنند.
بعد از اینکه این سه روز پروگرامر با محتوای اصلیش که هم دیگر پذیری بود و دوری از نفاق اینا بود، اینا به دست آوردن به ولایات خود میروند. به اینا بعضی از پروژه ها، بعضی از فعالیت های ولنتیر داده میشه تا که اینا از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق سخنرانی ها، از طریق کنفرانس ها، از طریق سیمینار ها، از طریق بعضی مجلات، از طریق هر نوع فعالیتی که اینا دارن، اینمی حس همدیگر پذیری، حس واحد بودن افغانستان، حس بدی بودن جنگ، حس بدی بودن نفاق و کانفلیکتر به دیگر ها انتقال بتن، تا ای که در کل افغانستان فردا به طرف یک افغانستان واحد، مردم واحد، ملت واحد و منافع واحدی سمت سو پیدا کنند.
در برنامه وطندار روی کدام مسائل بحث شد؟ با یک جا شدن و نشستن جوانان ولایات مختلف افغانستان با هم در از بین بردن تعصب و نفرت تا چه حد مفید خواهد بود؟ رویا معدومی با همکار ما همایون هیباد که در این برنامه اشتراک کرده بود مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدن آن فرا می خوانیم.
خب در برنامه‌ای که شما اشتراک کرده بودین، البته برنامه وطندار، بیشتر روی کدام موضوعات بحث شد؟
این برنامه 3 روز دوام پیدا کرد. در این 3 روز، روز اولش افتتاح برنامه بود که به شمول والی ننگرهار، بعضی از مقامات و مسئولان برنامه وطندار در آغازین برنامه وطندار سخنرانی کردند و اظهار خرسندی کردند که این قسم یک پروگرام در ولایت ننگرهار برگزار میشه و جوانان 16 ولایت میان روی مسائل یک دیگر پذیری و مبارزه علیه تعصب با هم دیگر کار میکنند. در این پروگرام بعد از این شایره صورت گرفت، بعضی از پروگراما و لکچرها داشتیم که او لکچرها در رابطه با پذیرفتن یک دیگر و مبارزه علیه تعصب در افغانستان بود. بعدا همی جوانان 16 ولایت در جاهای تاریخی جلال آباد گشتن و همچنان یک سفر به ولسوالی کوت ولایت ننگرهار داشتن.
میشه بگوین که هدف از رفتن یا سفر جوانان به ولسوالی کوت ننگرهار چی بود؟
گپ سخنی که با مسئولان ای پروگرام ما داشتیم و همچنان از نزدیک دیدیم، هدف برنامه ای بود که امی تعصبات و مسائل قومی که حال در افغانستان وجود دارد ای کاهش یابد و ای جوانان بتانند با هم یک جا بشینند، مشکلات را که در ای رابطه دارند و یا فکر و نظری که دارند او را با هم شریک بسازند. و سفری که به ولسوالی کوت جوانان 16 ولایت داشتند، یک ولسوالی کوت طبیعت بسیار زیبا دارد، در نزدیکی سفیدکو موقعیت دارد. گپ دوم و اصلی بود که کوت ولسوالی بود که در طی چند سال اخیر مردمش بسیار مشکلات را از بابت نامنی و جنگ دیدن. قصه هایی که اونا داشتن بسیار دردآور بود. مثلا یک کسی را پیش خانم خود، در پیش طفل خود حلال کرده بودن. با امی جوانان جاهای نشان داده شد که اونجا مردم حلال شده بودن. مکاتب بودن که توسط مرمی ها سوراخ سوراخ شده بودن. یعنی همه جوانانی که اونجا رفته بودن دیدن و برای همه ایشان ایمای تاسف بود که این قسم قصه های دردآوری وجود دارد.
به نظرتون این قسم برنامه ها روی ذهنیت جوانان چی تأثیرات میتونه داشته باشه؟
خب تأثیر خو حتما دارد. یک نقطه که وجود داشتی بود که باید ای پروگرام ها یا برنامه ها در محدوده چند روز یا یک جلسه و دو جلسه نباشد، باید ای دوامدار باشد و ای جوانانی که در ای برنامه ها اشتراک میکنن باید عملا کار کنن، عملا او پیامی را که اینا از ننگرهار میبرن به بدخشان، به تخار، به سمنگان، به غزنی یا خوست، اینا بتواند امو درد دل مردم ننگرهار را، امو پیام مردم ننگرهار را، امو احساس خوبی را که اینا به ای جوانا دادن ای را به مردم ولایت خود هم برسانن و اینا بتواند در این عرصه کار کنند، تا اینا بیان بجای فصل کردن کار وصل کردن را شروع کنند و همگی به خاطر این کوشش کنند که در این جغرافیه که اینا زندگی میکنند زندگی خوبی داشته باشند، نه که یک دیگر خود را نفی کنند، علیه یک دیگر بخیزند، تعصب کنند، حقوق یک دیگر را پایمال کنند، بلکه تا اینا به این مرحله برسند که زندگی خوب و خوش و با حقوق برابر در این جغرافیه داشته باشد.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. اخیراً ستر محکمه افغانستان ادامه کار رئیس جمهور را تمدید کرد که نمر با واکنش‌های جدی حقوقدانان و برخی سیاسیون روبرو شده است. قانون اساسی افغانستان گفته است دوره کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد. برای بحث بیشتر در این مورد با عبدالرؤوف هروی، منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. دکتر صاحب، اخیراً ستر محکمه افغانستان ادامه کار رئیس جمهور را تمدید کرده، اما در قانون اساسی افغانستان گفته شده که مدت کاری رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. در کل چقدر فیصله ستر محکمه با ماده‌ای که در قانون اساسی است در تضاد است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و درود و سلام به همه شنوندگان رادیوی آزادی. فیصله ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان یک فیصله مطابق قانون اساسی افغانستان است. ماده 61 قانون اساسی این چنین میگه: وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. بنان قانونگذار اساسی 16 سال پیش به این فکر بود که امکان داره انتخابات برگزار نشه، پس رئیس جمهور تا وقتی که انتخابات برگزار نشه به وظیفه خود ادامه میده، و در این حال قانونگذار اساسی هیچ فکر نمیکرد که ارگانهای مشخص که وظیفه برگزاری قانون انتخابات دارند از وظیفه خود شانه خالی کنند، وظیفه خود را در وقت و زمان مشخص انجام ندن، چون که در فقره بعدی این ماده آمده انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد که متاسفانه نشد. بله. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در 9 جدی 1397 اعلام کرد که تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است.
جناب هروی صاحب، دو نکته را شما مشاره کردین مطابق قانون اساسی. اولی که در سال پنجم در اول جوزا خاتمه پیدا میکنه، اما پس از انتخابات. ده. یعنی از یک بود بحث انتخابات در میان آمده، از بود دیگه 5 سالگی حکومت تکمیل میشه.
هیچ شک نیست که قانون اساسی چنین پیشبینی نمیکرد که ما زیادتر از 5 سال ادامه بدیم. هم ما پیشبینی نمیکرد که ولیسی جرگه کار خود زیادتر از 5 سال ادامه بده. اما مشکل اینجاست که بدیل چیست؟ چون انتخابات برگزار نشد، آیا بدیل از این حکومت موقت است؟ در حالی که حکومت موقت در هیچ جای قانون اساسی نماده جز شرایط خاص و وضعیت‌های خاص، وضعیت‌های اضطراری که در زمان مثلا استعفا یا عزل یا وفات رئیس جمهور، معاون اول، بعد از او مشران و جرگه، باز ولیسی جرگه، رئیس ولیسی جرگه، باز وزیر خارجه، همچون موارد پیش بینی کرده. پس ما چنین پیش بینی ما ندان اساسات قانون اساسی.
خیلی سبب این نقطه را اشاره میکنه، وقت پیش بینی هم نشده، پس واضح گفته شده که 5 سالگی ادامه کار تکرار یا خلاف قانون اساسی نیست از دید شما؟
نه خیر، تا زمانی که انتخابات برگزار نشه عهده های انتخاباتی به اساس قانون ماده 104 قانون انتخابات به وظیفه های خود ادامه میده.
تأخیر انتخابات چقدر قانون اساسی را نقض کرده؟
بسیار زیاد، هر چی که بگم. مشروعیت نظام در حقیقت زیر سوال برده، به همین خاطر همه حقوقدان ها و ارگان های حراست کننده از قانون اساسی به جدن محکوم میکنند تأخیر انداختن انتخابات. باید انتخابات در وقت و زمانش برگزار میشد، نه تنها ریاست جمهوری، تمام انتخابات افغانگی مندرج قانون اساسی افغانستان. اما امروز ما به یک امر واقع شده، انجام شده قرار داریم که انتخابات به تأخیر افتاد. رای حل چیست؟ 3 رای حل داریم. یکی است که حکومت موقت به وجود بیاید، یا حکومت از سرپرست به وجود بیاید، یا در یعنی انارشیسم به وجود بیاید. بنان همه طرحها، طرحهای غیر قانونی است و یگانه بدیل هیچ بدیل قانونی نداره، پس منوال عادی که هست، حالت عادی که ادامه داشته باشه، همو به نفع کشور، به نفع مردم و به نفع نظام است. کل قانون اساسی میگه که باید ما سه قوه داشته باشیم، باید ما دولت داشته باشیم، باید خود یک رئیس جمهور داشته باشیم. بله، آیا شما یک نظام بدون رئیس جمهور تصور کرده میتونه؟
در فیصله در ارتباط به ریاست اجرایه مشخصا چیزی گفته نشده. حالا جایگاه ریاست اجرایه پس از اول جوزا چی خواهد بود؟
در رابطه با ریاست اجرایه به اساس قانون اساسی روی کار نیامده، بلکه ریاست اجرایه به اساس یک تفاهم نامه سیاسی بین دو رهبر برندگی انتخابات به وجود آمده. بنابراین این یک از جمله صلاحیت های رئیس جمهور است که با تفاهم هم دیگر به کار و وظیفه حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات آینده ادامه خواهند داد. و در این زمینه از ما هم کدام احاله، کدام یعنی استفسار نشده که ما جواب مشخص در این زمینه داشته باشیم. اما این را میگیم وقتی که سکوت اختیار کرده استر محکمه، ما هم در این زمینه سکوت اختیار میکنیم. به این معنا در سوال در خواست در رابطه با ریاست جمهوری بوده. قانون اساسی مشخصا در رابطه با ریاست جمهوری حکم واضح داره، اما در رابطه با ریاست اجرایی کدام حکم واضح و مشخص در قانون اساسی وجود نداره.
بله، یعنی پس از اول جوزا صلاحیت یا تصمیم به دست رئیس جمهور است که درباره جایگاه ریاست اجرایی چی تصمیم میگیره.
بر اساس تفاهم سیاسی آماده و اونها با همدیگر تفاهم دارند، هماهنگی خوب کارهای حکومت وحدت ملی به پیش میره و از ما طال استفسار نشده، چون که ما صحبتی که بکنیم باید حتما به کمیسیون بیای و اعضای کمیسیون در روز زمینه نظر بدن و او ارزیابی بشه. بسیار مشکل است که ما و شما به طور مستقیم و بخش زنده بتانیم که همچون مسئله بیان کنیم، که کار آسان نیست. بنابراین اگر کدام ابهام به نظر میرسه و کسی میخواد که حکم مشخص بیاره، طوری که به مقام عالی استر محکمه احاله شده در تو با قانون اساس به ما احاله شده، بله. میتونیم که جواب مقنع به مردم ارائه کنیم.
بله، هروی صاحبان، چرا که شما اشاره کردین که فیصله استر محکمه مطابق قانون اساسی است و خلاف قانون اساسی نیست، اما بسیاری از حقوقدانا و بسیاری از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش نشان دادن و این را یک تصمیم سیاسی و یک تصمیم غیر قانونی استر محکمه خواندن. نظر شما در این باره چیست؟
ما احترام داریم به تمام کاندیدای محترم انتخابات ریاست جمهوری و در این حال اونشان هم امو جزء خورد بعد از انتخابات نخوندن و اونها هم نظر خودشان است و نظرشان محترم است، اما ما از نگاه قانونی به این نظر هستیم که بدیل نظام انارشیزم است و ماده 61 قانون اساسی مشخصا گفته تا برگزاری انتخابات به کار خود ادامه میدن و قانونی هم هست و منافع و مصالح اولیای کشور هم در همین جا نهفته است، چون ما درد و رنج بی‌نظمی در افغانستان بسیار زیاد دیدیم. هیچ وقت ما حاضر نیستیم که دوباره برگردیم به عقب تقریبا 18 سال پیش.
بله، هروی صاحب، در صورتی که شما هم اشاره کردین که قانون اساسی 5 سال گفته و آن هم بعد از انتخابات، اما 5 سال هم در حال تکمیل شدن است و انتخابات هم برگزار نشده، آیا قانون اساسی در چنین یک حالت حکومت سرپرست یا حکومت موقت سفارش یا پیشنهاد کرده در قانون اساسی آمده؟
ما چنین نه حکومت موقت پیشنهاد شده نه حکومت سرپرست. یگانه بخشی که داریم حکومت موجود است. حکومت موجود بنابر حکم شورای عالی استر محکمه که عالی ترین مقام برای تصمیم گیری در کشور می باشد در مسائل حقوقی حکم کردند و 6 نفر عضو شورای عالی استر محکمه و در به شمول رئیسشان امضا کردند، مورد احترام و قابل تقدیر هست و باید او مورد اجرا قرار بگیره و ما رویه قضایی هم داریم. قبلا هم چنین عمل صورت گرفته بوده و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم چنین حکم را قبلا استفتا شده بود و ما هم چنین حکم از در کمیسیون صادر کرده بودیم که قابلا در شماره 1186 ما آمده که مکتوب از اداره امور به ما فرستاده شده بود و در او وقت گفتیم که ادامه کار ولو که بعد از مدت تعیین شده باشه قانونی هست و کمیسیون هم به این نظر است.
بله، هروی صاحب، در نزدیک به 5 سالگی حکومت وحدت ملی چند ماده قانون اساسی نقض شده؟
نقض تا عدم تطبیق فرق میکنه. مثلا ما انتخابات در مجموع نسبت به انتخابات ما مشکلاتی داشتیم.
ولی در کل نقص و عدم تطبیق چند ماده بوده؟
افغانستان، قانون اساسی افغانستان یک قانون مردم سالار است. ماده 4 قانون اساسی میگه که حاکمیت از آن مردم است که به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم آن را اعمال میکنند. به طور مستقیم ما انتخابات ولسی جرگه داشتیم، شورای ملی را داشتیم. متاسفانه شوراهای ولسوالی تا کنون برگزار نشده و عدم برگزاری انتخابات ولسوالی ها یک نقض صریح قانون اساسی است، به خاطری که اگر انتخابات ولسوالی ها برگزار نشه، یک سلس مشران و جرگه ناقص است. دو، اگر ما خواسته باشیم لوی جرگه را برگزار کنیم، لوی جرگه تا زمانی که انتخابات ولسوالی ها برگزار نشه هم قانونیت پیدا نمیکنه.
در کل چند ماده گفته میتونین که یا تطبیق نشده یا نقض شده؟
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال گذشته گزارش مفصل ارائه کرده، در وبسایت کمیسیون وجود داره. ما در حدود 14 مورد تشخیص دادیم که اینها از تطبیق باز مانده. چرا باز مانده؟ به علت و عوامل مختلفی. کشور ما در حالت جنگ است، امنیت وضع بسیار خراب است.
بله، 14 مورد تنها در یک سال بوده یا از آغاز حکومت وحدت ملی؟
از آغاز حکومت جناب آقای کرزی. یعنی بسیار مسائل هست که در این حکومت به وجود نیامده، بلکه از اول بعد از تصویب قانون اساسی در سال 1382 تا کنون هم ادامه داره. مثلا که انتخابات ولسوالی ها به شما نام گرفتم، انتخابات شاروالی ها، انتخابات مجالس شاروالی، انتخابات قریه ها.
یعنی در کل حکومت قبلی هم تطبیق نشده و در حکومت فعلی هم.
بله، یا اراده سیاسی نبوده که تطبیق بشه و یا مثلا امثال از این موارد در قانون اساسی هست. اما چیزهایی که تطبیق شده بسیار زیاد است، گراف تطبیق شده قانون اساسی بسیار زیاد است، مسائلی که تطبیق نشده بسیار محدود است و ناچیز است. در حدود مثلا گفته میتونیم که نسبت به کل قانون اساسی 2% است.
خیلی تشکر هروی سپزی که به برنامه تشریف آوردید.